سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 28 سپتامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و آمریکا در واشنگتن مناقشه مرگبار در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را بررسی کردند. تجاوز روسیه به خاک اوکراین کار و زندگی مهاجران تاجیک را در روسیه سخت‌تر کرده است.
چند روز کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن، ایسوی هم اینجا.
سپس با عیادت بیماران میرویم که در مناقشه اخیری مرزی در میان تاجیکستان و قرقیزستان جراحت برداشتند.
دو تیر خوردم، با اسکلکه خوردم، پروندن ما گرژانسکی بودیم.
وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و آمریکا هنگام ملاقات در شهر واشنگتن مناقشه مرگبار را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بررسی کردند. قبل از ملاقات انتونی بلینکن در حضور خبرنگاران گفت از قطع نزاع و سازش آتش‌بس میان دو طرف خوشنود است. همکارم کیومرسی اتا گزارش می‌دهد.
ملاقات انتونی بلینکن و سراج الدین مهرالدین روز 27 سپتامبر صورت گرفت. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید جانب ها وضع حاضره را در مرز با قرقیزستان مورد بررسی قرار دادند. وضعی که به گفته مقامات دو طرف نسبتا آرام است ولی حساس میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بعد مناقشه از منبر سازمان ملل همدیگر را به تجاوز نظامی به قلمرو یکدیگر متهم کردند. 5 روز پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا با ژنبه قلیبایوف همتای قرقیز خود در شهر نیویورک نیز گفتگو داشته است. سراج الدین مهرالدین برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل و هم حضور در نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا به نیویورک و واشنگتن رفته است. انتونی بلینکن بعد از ملاقات با سراج الدین مهرالدین گفت آنها در نشست مذکور درباره پیشرفت اقتصادی در منطقه و هم احترام به حقوق انسان و از جمله مناسبت با ژورنالیستان گفتگو کردند. در تاجیکستان عین زمان چندین خبرنگار و بلاگر در بازداشت هستند. حکومت آمریکا و سازمان‌های حامی حقوق از چنین برخورد حکومت تاجیکستان با خبرنگاران اظهار نگرانی کرده، خواسته است که بگذارند تا آنها کار خود را بدون ترس و هراس انجام دهند. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان دایر به این مسئله چیزی گفته نشده است. فقط در آن آمده است که دو طرف همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و بشری و افزا در افغانستان و مبارزه با تروریسم را بررسی کردند.
جلسه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو لهستان بدون شرکت مقامداران تاجیک جریان دارد. مقامات تاجیک به این جلسه که از روز 26 سپتامبر آغاز شد نیامدند. در جلسه این سازمان وضع حقوق بشر در کشورهای جهان ارزیابی می شود. برنامه رسمی جلسه که آن را سامانه سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر کرد با بررسی وضع دموکراسی، آزادی بیان، مبارزه با شکنجه و بدرفتاری با محبوسان و مسائل دیگری وابسته به حقوق انسان تمرکز کرده است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و از او میپرسم که طی این دو روز نماینده های مخالف به کدام مسئله تاکید کردند؟
سلام به بینندگان گرامی. بله مومین، مهدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفان تاجیک در اروپا در همین جلسه کشتار به گفتهش جمعی اقلیت پامیری، حبس و فرار صدها فعالان، روزنامه‌نگاران و بازداشت دست کم 10 خبرنگار و بلاگر را به اتهام های ساخته حادثه های فاجعه بار برای جامعه شرمنده تاجیکستان نامیده است. مسئله تحولات اخیر در بدخشان امروز 28 سپتامبر در نشست های علاهیده بررسی می شود و فردا 29 سپتامبر با تشبث مرکزی حقوق بشر تاجیکستان که یک سازمان واقع در اروپا است، سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کویسان بدخشان و هم مرافع های دادگاهی ده ها فعال بدخشانی پس درهای بسته مطرح می شود.
میرزا نبی، بجز این مسئله باز کدام موضوع در اونجا ارزیابی شدند؟
قرار است در جلسه اساسی بخشیده با آزادی بیان روز 30 سپتامبر تام گیبسون رهبر کمیته دفاع از ژورنالیستان درباره وضع ژورنالیستان تاجیک اظهار نظر کند. قضیه الفت خانم محمدشایه و ژورنالیست بلاگران دیگری بازداشت شده، دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده و غلام خوشام در جلسه روز 30 سپتامبر مطرح خواهد شد. ضمناً رئیس بنیاد بزرگمهر جمشید یوروف در صحبت خود در همین جلسه گفت در رابطه با وضع ادوکاتور در 7 سال اخیر در تاجیکستان صحبت کرده است. وی میگوید با ادوکات های تاجیک صحبت با رسانه ها منع است. از آنها طلب کرده می شود که برای افشا نکردن معلومات درباره تفت شد و مرافع سعودی زبان خط دهند. مرافع های سعودی پس درهای بسته برگزار می شوند. اصول های غیر قانونی تفتیشات نسبت به عیبدار شونده ها پیاده می شود و جمشید یوروف با سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهاد کرده است که در روابط با حکومت تاجیکستان همیشه مسئله کاهش فشار بالای رسانه های مستقل، نهادهای ادوکاتور، اتفاق های کسبه، اتحادیه های دینی و جمعیتی باید مطرح شود. و انتظار می رود در همین نشست پژوهشگاه مکالمه اوراسیا در جلسه 30 سپتامبر موضوع تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی را در روسیه و پیامدهای آن را به بررسی گذارد.
تشکر میرزا نبی. باز هم برمیگردیم بر روسیه. تجاوز روسیه به خاک اوکراین باعث تحریم های شدید جامعه جهانی گردیده. وضع اقتصادی روسیه و از جمله مهاجران تاجیک را که در آنجا کار و زندگی میکنند دشوار کرده است. در یک گزارشی که با کمک هواداران رادیو آزادی در روسیه تهیه شده است، همکارم کیومرث عطاد در این باره مفصل معلومات میدهد.
توکل و همراهانش در ساختمان در مسکو کار میکنند، اما از سری وقت نرسیدن مصالح و با تاخیر گرفتن معاش شکایت دارند.
گاهی میشد خوب بود، گاهی میشد خوب نبود. هر که پرابلم اساسی این چطور بگم زدشکه شدن، یعنی به خفا موندن متریال ساختمانی از سببهایی که من صد متریال دیر می بیاد.
هر سال هزارها شهروند تاجیکستان به مثل توکل برای دریافت کار و معاش مناسب به روسیه می روند. آنها اساساً در ساختمان بناها و بازارها کار میکنند، ولی حالا میگویند که یافتن کار خوب آسان نیست.
4 ماه مای فوریه اومدم، 4 ماه بیکار خوابیدم، خیلی قرضدارم شدیم. سبب بیکاریمون هم به حساب جنگ اوکراین و روسیه. چند جدا کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن به حساب این جنگ.
به نقل مهاجران این حالت ماهی فوریه امسال پیش آمد و هنوز ادامه دارد. زمانی که روسیه بر رغم دعوت‌های جهانی به خاک اوکراین تجاوز کرد و 7 ماه باز آنجا بند مانده است.
مقصد مشکلات بودن، این گپو بودن. اولی که سر شد بعد همین سال نو ماهی فوریه مارت، یک همیخ بیکاری، یک همیخ اقتصاد وازبین کردن بود. همه کار در تاثیر خشه رسوند، همه کار در همه سوها تاثیر خشه رسوند.
تاجیکان کارگر در روسیه میگویند نبودن کار و سری وقت نگرفتن معاش سبب شده است که به آیله هایشان در تاجیکستان هم پولی کم تر فرستند. همزمان میگویند با وجود مشکل شدن شرایط کار و زندگی در روسیه انتخاب دیگری ندارند. در تاجیکستان بیکاری مشکل اساسی ساکنان است و اگر کار هم یافت شود معاش مردم را قانع نمی کند. مقامات تاجیکستان می گویند بیش از 600 هزار شهروند کشور در روسیه هستند، ولی مقامات روسیه شماره مهاجران تاجیک را به مثل توکل و همراهانش زیاده از 1 میلیون نفر می دانند.
برنامه رادیو آزادی را پس از یک آگاهی کوتاه ادامه می دهیم.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
پس از 10 روزی مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان، پزشکان تاجیک اجازه دادند که خبرنگاران با زخمیان و جبر دیدگان حادثه صحبت نمایند. هرچند شماری دقیق آنها را مقامات اعلان نکرده است، ولی با مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی ده ها نفر در بیمارخانه های ولایت سوخت تبابت میگیرند. امیر ایسایف و فرزان محمدی با چندی از مجروحان صحبت کردند و گزارش تهیه ساختند.
ابراهیم حسنوف پدری کوچکترین قربانی مناقشه مرزی حالا در بیمارخانه بستری است. احمد جان حسنوف 3 ساله آن روز همراه پدر و مادر و دیگر پیوندانش نیت فرار از موضع خوفناک را داشتند، اما در بالای پل چهارباغ مورد حمله قرار گرفتند.
من یال سکاره بستادم هر دموی زدم کرمزم گوشنه همو کفندم تنوشنده ویله همو بودم همون من ها ویله همو زنده موندم حتی فرزندم بودم سن عدنی ماشین من سرازی زدم همونم فهمیدم که من عدنی ماشین خودم هفتم پس تگی ماست گریختم ویله همو گرفته تگی ماست بودم تایی موسانده 6 ساعت استودیم که همیتر دیگری شدم گرفته سونی همین هفیتسی روی خودم اون سعادتو گرفته اون بین پلیسه بینده
چندی از جبریدگان مناقشه مرزی میگویند نظامیان همسایه کشور تاجیکستان اساسا به سوی مردم ملکی تیر و توپ پرتافتند. ارکین رضاقولوف ساکن دوشنبه است و در شهرک شورابه ایسوره سالهاست که برای کار میآید. او نیز در این حادثه زخم برداشته است.
مورا زدن مو یراغ نداشتیم یکون چی نداشتیم که مورا خونه ها مورا زدن تو خونه ها مورا زدن که درونی زواد بغلطید پایانی زواد بزدن نزدی کوه بزدن مو مجبور شدیم که برویم. من مو همین خیلی رنینی هایی که گرفتیم دستیم من دو تیر خوردم با اسکولکه خوردم پراندن مو گرژدانسکی بودیم.
در چندین بیمارخانه ولایت سوخ نظامیان جراحت برداشتن از حالا توابت میگیرند. آنها میگویند اکثرا در محافظت مرز زخم برداشته و همیاراخانشان کشته شدند.
همین ها همون تخمینا ساعت 5 سهر بود من تریوگا دادم که من از طرف همسایه با اهالی نشین حمله کردیستند. از طرف همسایه ما با همراهی همراهمو شیشتیم اما ماشین با کماز با شیشتر را در حرکت کردیم در چورکشلاک در چورکشلاکی در این حالت از طرف سرحدبانان همسایه با کماز ما حمله کردن با تمام نمود یراقهایی که او باید در سرحد استفاده بردن نشود و یا استفاده بردن متاسفانه زدن کماز ما را 10 نفر مرد 8 نفر رانی شد
ما دازدم بعد ما عطفه دادیم ما خط سرحد خمون نگو کردیم که دشمن با ما حمله نکنه ما نگو کردیم دشمن با حمله کنه ما تیریم بس پلیون قدی زدم خلی رانی گرفتم
تقریبا ساعت 5 نیم ما باشش بود که از طرف دولت همسایه مرکز اداره جمهوری قزاقستان مقصد اولین درجه و هم مقصد تشخیص سر کردن جنگ رو ما مقصد چیزی رو نمیخواستیم ما مقصد اولین درجه با یراقهای گروهی مقصد مینمیوت ارپگی و سنایپ مقصد با ماشین های جنگی شو اول با ماشین جنگ سر کردن ما برای محافظت مردم وطن خود ما مقصد دنجا قرار داشتیم.
رادیو آزادی با استفاده از منابع خود خویشاوندان، شبکه‌های اجتماعی و مقامات محلی تا این دم نام 74 نفری را گرد آورد که هنگام درگیری‌های مسلحانه 14-17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان با قرقیزستان کشته شدند. این رویخط غیر رسمی است و نهایی نیست. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت در مناقشه در مرز با قرقیزستان بیش از 40 ساکن عادی کشته و 200 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در بین اینها نفرانی هم هستند که بعد چند روز جراحت گرفتند در بیمارخانه ها فوتیدند. فرزان محمدی، امیر ایسایف، رادیوی آزادی اسفره.
دوشنبه سیتی بعد سر زدن نقص تکنیکی خدمت رسانی را به کارت های بانکی میری روسیه بس کرد. در این باره رسانه های روسیه خبر می دهند. دوشنبه سیتی را تا چند وقتی آخر در برابر امانت بانک به کارت های میر خدمت رسانی می کرد. اخبار آزادی با پایان رسید. خبرهای بیشتر را در سامانه ما و در شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.
من میخوام خیلی ارزان کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمدن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم
www.azadi.org
سلام بینندگان عزیز من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم وزیران کارهای خارجه تاجیکستان آمریکا هنگام ملاقات در شهر واشنگتن مناقشه مرگبار را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بررسی کردند. قبل از ملاقات انتونی بلینکن در حضور خبرنگاران گفت از قطع نزاع و سازش آتش بس میان دو طرف خوشنود است. او افزود من از آن خوشحالم که در مناقشه مرزی با قرغیزستان آتش بس برقرار شد. این دلگرم کننده است و امیدوارم ادامه می‌یابد. ملاقات انتونی بلینکن و سراج الدین مهرالدین روزی 27 سپتامبر صورت گرفت و وزارت امور خارجه تاجیکستان با نشر بیانیه رسمی گفت دو طرف از جمله حالت کنونی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان را مورد بررسی قرار دادند. وضعی که به گفته مقامات دو طرف نسبتاً آرام است ولی حساس میماند. در جریان مناقشه 14 تا 17 سپتامبر سال روان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. رادیو آزادی فهرست کمش 75 غیر نظامی و نظامی را تهیه کرد که در نتیجه درگیری ها و حمله ها کشته شدند. هرچند سراج الدین مهرالدین از منبر سازمان ملل تنها از مرگ 40 غیر نظامی و زخمی شدن 200 نفر خبر داد. در قرغیزستان به گفته مقامات 62 نفر و اکثرا نیروهای امنیتی کشته شده تقریبا 200 تن دیگر جراحت برداشتند. 5 روز پیشتر از ملاقات با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه آمریکا روز 22 سپتامبر با ژنبک قولیبویف همتای قرغیز خود در شهر نیویورک گفتگو داشته است. بنا به گفته مقامات قرغیزستان او نگرانی عمیق خود و وضع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان اظهار داشته به ضرورت نائل شدن به صلح و ثبات و راههای دیپلماتیک تأکید کرده است. وزارت دفاع تاجیکستان جلسه ستاد ژنرالی نیروهای مسلح با کمیسریت های حربی نواحی و شهر و ولایت ها را برگزار کرد و دعوت نمود که از راه های غیر قانونی دعوت جلوگیری شود و فرزندان منصبداران بیشتر از همه جلب کرده شود. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیرما جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند ولی هر دفعه مسئله جلب جوانان به ارتش مشکل میماند. فریدون محمد علیزاده سخنگوی دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان روز 28 سپتامبر با پخش یک خبر در سامانه وزارت گفت مسئولین مقامات دعوت به ارتش موظف شدند که به مسائل معامله و مناسبت خوب با شهروندان دقت جدی ظاهر کنند، کوشش کنند که جوانان بردم و با لیاقت را انتخاب و به صف ارتش جلب کنند و یک نکته که تاکید شده است فرزندان منصبداران بیشتر به خدمت جلب کرده شوند. کمیسریت های حربی موظف کرده شدند که تشخیص و معاینه طبی، پیشگیری از جنایت و راه غیر قانونی دعوت، آماده کردن متخصصان برای قوای مسلح در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع، رعایت درست پوشیدن سر و لباس نظامی رعایت کرده شود. این نشست در قسم نظامی 02615 ستاد نیروهای مسلح روز 27 سپتامبر صورت گرفته است. اما طور خانواده های جوانانی که اجباری به راه ابلا و برتش برده می شوند چندان باور ندارند. ساکنان چند منطقه تاجیکستان به رادیو آزادی شکایت کردند که دو روز باز انتقال برق به خانه هاشان چند ساعت قطع می شوند. از جمله چند نفر از روز 28 سپتامبر از منطقه کولاب و شهر ترسانزاده و پنجکند نوشتند که از ساعت 10 شب تا 4 صبح و از ساعت 8 صبح تا 11 روز برق ندارند. مردم از آن نگرانند که به مانند سالهای گذشته بدون آگاهی لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. در شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت را رد کردند. آنها گفتند اگر در جایی برای چند ساعت برق قطع شده است با سبب تعمیر زیر ایستگاه ها است. هر سال از ماه اکتبر تا ماه مرد یا اپریل در تاجیکستان انتقال برق به خانه ساکنان محدود می شود. پلیس آلمان کشتی 156 متری دلبر را که به صاحبکار روس علیشر عثمانوف تعلق دارد بازجویی کرده است. عثمانف اوزبیک تبار به پولشویی نقض قانون درباره تجارت خارجی و سرکشی از پرداخت انداز گمان بر می شود. بنا به خبر در شپیگل در بازجویی کشتی تقریبا 60 عضو کمیسیون مخصوص اوکراین از جمله مفتشان اداره فدرالی پلیس جنایی و مفتشان انداز از رین فستیوالی شمالی شرکت کردند. کشتی دلبری عثمانف که سال 2016 بر عوض 600 میلیون دلار خریداری شده بوده در حال حاضر در شهر برمن قرار دارد. مقامات هامبورگ آن را ماه مارس سال 2022 مصادره کرده بودند. قبلا نیز چندین اموال غیر منقول از جمله خانه با حشمت در نزد کوله تگرنز در باواریا که با عثمانوف رب داده می شود بازجویی شده بودند. عثمانوف 69 ساله یکی از ثروتمندترین شهروندان روسیه است. مجله فوربس دارایی او را 11.5 میلیارد دلار بها می دهد. عثمانوف ماه فوریه امسال بعد شروع حمله به اوکراین همچون آدمی نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شامل روی خط تحریم های کشورهای غرب شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیسریت عالی سازمان ملل عاید به مسئله گریزگان میگوید در ماه‌های آوگوست سپتامبر امسال 85 شهروند افغانستان از تاجیکستان اخراج شدند. مسئولین این نهاد میگویند مجبوراً فرستادن پناهندگان به کشورشان از 16 تا 6 سپتامبر ادامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. راندن ده ها شهروند افغانستان نگرانی سازمان های حامیان حقوق را به میان آورد و آنها از دولت تاجیکستان خواستند به این کار پایان دهد. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری میکنند. نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان با ارسال پاسخ خطی به رادیوی آزادی بعض جزئیات اخراج پناهندگان را شرح داد. در پاسخ کمیسریت آمده است اخراج 85 افغانستانی تصدیق شده است، ولی ممکن است حالتهای باشند که کمیسریت نمیداند. منابع معتمد رادیوی آزادی در نهادهای کار با گریزه ها قبلا گفتند بیش از 100 مهاجر افغانستانی مجبوراً از خاک تاجیکستان بیرون کرده شدند. مقامات تاجیکستان مسئله را شرح نمیدهند و هیچ آمار را هم پیشنهاد نمی کنند. مسئولین کمیسریت عالی سازمان ملل نوشتند طبق معلومات آنها در میان اخراج شده ها یک نفرشان کارت گریزگی سازمان ملل را داشت. باقی اخراج شده ها به قبل کمیسریت آنهایی بودند که از مقامات تاجیکستان کارت گریزگی داشتند و یا در جستجوی مقام پناهندگی بودند. مهاجران افغانستانی در ماه آوگوست شکایت داشتند که مقامات بدون آگاهی آنها را از کوچه و خانه بازداشته به مرز میبرند و مجبوراً به طرف افغانستان میگذرانند. بعضی پناهندگان کمیسریت عالی سازمان ملل را برای خاموشیش در این باره تنقید کردند. مسئولین کمیسریت در پاسخ خود به رادیوی آزادی نوشتند از ابتدا برای حمایت منفعت پناهندگان و قطع اخراج آنها در سطح‌های گوناگون با دولت تاجیکستان همکاری کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آوگوست گفته بود مجبوراً به کشورشان بازپس فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر می‌گذارد. مسئولین کمیسریت بر رادیوی آزادی نوشتند این نگرانی را با مقامات تاجیکستان و هم نماینده کشور در سازمان ملل در میان گذاشتند، ولی مسئولین کمیسریت تصدیق می‌کنند که تا حال دولت تاجیکستان در مورد اخراج پناهجویان شرح دقیقی نداده است. این نهاد مربوط به سازمان ملل از حکومت تاجیکستان دعوت کرده است که عهده‌داری‌اش را در دایره کنوانسیون وابسته به مهاجران اجرا کند. اخراج ده‌ها پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان در سال‌های اخیر کم سابقه بود. پناهندگان میگویند آنها از ترس گروه طالبان به تاجیکستان فرار کردند و اگر به کشورشان برگردانده شوند جانشان در خطر است. طالبان یک سال است که در افغانستان حکومت میکنند. طبق آمار رسمی فعلا در تاجیکستان نزدیک 8,500 پناهنده و گریزه به سر میبرد. سال گذشته تعداد آنها قریب 14,000 بود. بیشتر پناهندگان به کشور سیوم از جمله به کانادا رفتند.
Oh, در حالی که مقامات تاجیک از ارائه شماره دقیق رستباران که در پی اعلان سفربری الوگی به صف ارتش این کشور برای جنگ در اوکراین به تاجیکستان آمدند خودداری میکنند، خیابانهای دوشنبه سرشار از این افراد شده است. مهمانخانهای دوشنبه جای خالی ندارند و منزلهای خصوصی نیز برای اجاره نیست. ساکنان دوشنبه میگویند که تاجیکان باید این افراد را پذیرایی کرده تا حد امکان برایشان شرایط سازگار زندگی را فراهم کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ارائه آمار دقیق شهروندان روسیه که در یک هفته اخیر وارد کشور شدند خودداری میکنند. در اداره خدمات به قیدگیری شهروندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده میشد که تعداد زیادی اتباع روسیه برای ثبت نام آمدند، اما کارمندان این اداره نیز نخواستند در این باره با رادیو آزادی صحبت کنند. این در حالی است که تعداد زیادی رستباران در کوچه‌های دوشنبه گشت و گذار میکنند و در هیچ یکی از مهمانخانه‌های پایتخت تاجیکستان جای خالی نیست. یکی از این مهمانان دوشنبه راضی شد پشت دوربین رادیو آزادی بدون نشان دادن روی و معرفی شخصیتش با ما صحبت کند. با گفته این رستبار، وی از یکی از شهرهای روسیه از طریق مسکو با دوشنبه پرواز کرده چیپته هواپیما را بر عوض 40,000 روبل خریداری کرده است، اما میگوید شنیده است که نرخ چیپته از 100,000 روبل نیز بیشتر شده است. وی درباره احساس زندگیش در دوشنبه گفت:
برای من هیچ مشکل پیش نیامد. من از یک شهری روسیه تا مسکو و بعدم به دوشنبه پرواز کردم. من درباره تیاره که آمده میتوانم بگویم که از 20 نفر زیادتر شهروندان روسیه بودند. اهالی اینجا خیلی مهربان، حلیم، خوشمعامله هستند. کاملا صمیمی هستند.
Я считаю, что местное население очень вежливое, дружелюбное и очень приятные люди. Абсолютно искренне.
این همصحبت ما افزود که حالا در مهمانخانه زندگی میکند و قصد دارد روسای نزدیک به هند سفر کند. فرار رستباران از روسیه بعد از اعلان سفربرکنی الوگی به صف ارتش این کشور برای جنگ در اوکراین باعث بالاروی نرخ در کشورهای سابق شوروی شد. برخی از ساکنان دوشنبه نیز از افزایش قیمت اجاره منزل اظهار نگرانی میکنند. اما خوشنگ باقیف یک ساکن دوشنبه میگوید با وجود این همه تاجیکان باید مهمان نوازی خود را از دست ندهند.
در نوبت اول باید با آنها در این لحظه های برای آنها دشوار با همدیگر فهمی مناسبت کنیم. این مشکلی آنها می گذارد. آنها باید خود را تنها حس نکنند. هر ملت را از رفتار یربطن خود بها می دهند. ما باید همین گونه مناسبتی نیک داشته باشیم که پس از بازگشت به وطنشان مناسبت آنها با مهاجران تاجیک تغییر یابد.
تو как мы встречаем их здесь, поехали и пересмотрели своё отношение к мигрантам.
Абулхайр Гафуриён, ساکن دیگر پایتخت تاجیکستان میگوید که تاجیکان را ضرور است عکس رفتار برخی از رستباران در روسیه در نسبت مهاجران کاری تاجیک را به نمایش گذارند.
و ما باید همچون میزبان با یک بار دیگر آریایی اصیل بودنمایه باید که تصدیق کنیم.
یادآور می‌شویم که 21 سپتامبر سال جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون درباره بسیج‌سازی شهروندان به صف ارتش را امضا کرد. طبق این قانون نفران تا 45 ساله برای خدمت نظامی در جنگ در اوکراین دعوت کرده می‌شوند. در پی اجرای این قانون هزاران نفر روسیه‌گی‌ها از ترس اعزام به جنگ به کشورهای همسایه و شریک روسیه فرار کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 25 سپتامبر گفت طالبان 16 نماینده گروه های خارجی را به 8 ولایت در شمال این کشور فرستادند. در خبرنامه جبهه آمده است این معلومات را یک منبع آگاه در اختیار آنها گذاشت. بر پایه آن رهبران این گروه های دهشت افکن نخست به کابل، سپس به بغلان و کندوز و بدخشان رفتند. طالبان در این رابطه تا کنون پاسخی ندادند. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جبهه مقاومت روز 25 سپتامبر با نشر خبرنامه گفته است حاجی فرقان رهبری حرکت اسلامی ترکستان شرقی، مولوی ابراهیم مسئول جماعت انصار الله تاجیکستان، شیخ زاکر مسئول حرکت اسلامی ازبکستان و عبدالحق اویغوری مسئول شاخه القاعده در شمال کشور روز 20 آگوست سال 2022 به کابل آمدند و در حوالی حاجی افضل در اختیار شبکه حقانی است 3 روز را پس سر کردند. با گفته جبهه مقاومت این رهبران گروه های مسلح خارجی با سراج الدین حقانی وزیر کارهای داخلی طالبان ملاقات و توافق کردند که تا 6 ماه آینده 50% جنگجویان خارجی باید داخل روند فرستادن به آسیای میانه شوند. طبق خبرها مولوی ابراهیم از سوی شبکه حقانی مسئول عمومی شبکه جنگجویان خارجی تعیین شده است که ارتباط بیشتری به داعش دارد. بر پایه خبرنامه جبهه مقاومت ملی افغانستان سندها و معلومات به دست آمده معتبر نشان می‌دهد که قرار است مولوی ابراهیم به طور پنهانی به نفع داعش در شمال افغانستان فعالیت کند و زمینه نفوذ این گروه تروریستی را به کشورهای آسیای مرکزی فراهم نماید. اخیراً تاجیکستان و پاکستان از حضور و تجمع گسترده جنگجویان در افغانستان نگرانی کردند. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان آخر هفته گذشته در 77مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل از وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی کرد و گفت این کشور در حال تبدیل شدن به یک پناهگاه تروریستان است. جناب مهردین افزود ما شاهدی کار سیستماتیکی هستیم که بر بنیاد آن با شمول شهروندان کشورهای آسیای مرکزی جنگجویان خارجی به شمال افغانستان انتقال داده می شوند که هدف آن ایجاد بستر نوی تنشا در نزدیکی مرز ما می باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت اجازه نخواهند داد که خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. او افزود ما این را رد میکنیم که خدای نخواسته کدام گروه های تروریستی در افغانستان جا میگیرد و یا از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده خواهد شد. ما این اطمینان را دادیم. این نگرانی تاجیکستان بیجاست. آنها باید در این رابطه فکر کنند که نگرانی هایشان را از نزدیک با ما در میان بگذارند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین طالبان را متهم کرد که خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در رابطه با تشکیل یک حکومت فراگیر نادیده گرفتند. در همین حال فیصل بن فرحان وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی از طالبان خواست است اجازه ندهند تا افغانستان به مرکز تروریست‌ها تبدیل شود. وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت برای پیشگیری از تبدیل شدن افغانستان به مرکز تروریست‌ها نیاز است تا همه کشورها با هم همکاری کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت آنها و جامعه جهانی از تهدید گروه های تروریستی در افغانستان نگرانند. از زمانی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایمن از ظواهر رهبر شبکه القاعده در حمله در کابل کشته شد، نگرانی ها این است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی تبدیل خواهد شد. طالبان برای جامعه جهانی را اطمینان دادند که چنین نخواهد شد. با وجود این، نگرانی های جامعه جهانی و کشورهای جهانی همچنان پابرجاست.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
محله‌های مرزی تاجیکستان پیشتر چنین سرادم نبود. اینجا ساکنان محله های دیگر آمدند تا در برقرار سازی و تعمیر خانه های آسیب دیده کمک کنند.
محله ما خصوصا 5 نفر آدم آمدگی، اما تا آخر همین شدن انشاءالله خانه همه دنیا کرده میتونیم انشاءالله یه رومی دو رومی در رومی دست رومی تا بتون نکنه خدا خان ما اینجا نمیده.
همین آدیسون در 8 در خانه هم دارد همراهی که این دو دیواز خونه هم رو دارد اومده هم از کومی آتش رو دارد کچی من دارد شده اینا رحمت کلام که من این محله اومده موقع یوردن کشتن اینا رو خدا خواهد آینده ناز ساخته میدن
همه به نوبه دارد میفه اومده یوردن کرد عبود کرسیم همه با زبان برو دستگیر میکنم میگون الحمدلله.
قسمی از مساله ساختمانی و اشیای ضروری را از مرکز از دوشنبه فرستادند. مقامات چند پیش گفتند که با دستور رئیس جمهور به بیشتر از 300 آیله آسیب دیده کمک از جمله سیمنت برای خانه سازی فرستادند. بجز از مقامات فعالان از به جمع‌آوری کمک برای آیله های ضرر دیده آغاز کردند. در خوجند نیز اختیاریان و سازمان های خیریه نقطه های جمع‌آوری کمک باز کردند.
امروز صبح بعد از همین حادثه که با وجود آمد قسمت زیادی استادان دانشجویان دانشگاه برای ریاست دانشگاه مراجعه کردند که میخواهند به همه اهالی ضرر دیده کمک کنند و بیش از 25000 تومانی مبلغ جمع آوری کرده شده. با تشبث یعنی خود استادان و دانشجویان دانشگاه خواهشمندی همین گونه مبلغ جمع آوری کرده شد و قسمت مواد خوراکی همچون کمک به اهالی ضرر دیده به جماعت های خستیورز و چقلچه و انمی جماعت های چورکوی شهر اسفره همین گونه کمک کرده شد. با من فکر میکنم این آغاز شد. باز هم پیشنهاد زیاد از جانب استادان دانشجویان ما گرفته استادان فکر میکنم که ما همین گونه اقدام رو نیست بعدا ادامه خواهیم داد.
در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 14 17 سپتامبر صدها خانه در هر دو طرفی مرز آسیب دیدند و یا سوخته و نابود شدند. مردم بی خانه مانده در خانه خویشاوندان یا خانه های اجاره زندگی میکنند. مقامات تاجیکستان تا حال حجم ضرر از مناقشه را اعلام نکردند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با کاراته کیوکوشینکای در قزاقستان 3 مدال به دست آوردند. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی قهرمانی آسیا در کویت تیم ملی بحرین را با حساب 4-3 شکست داد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در دومین مسابقات قهرمانی آسیا اوید با کاراته کیوکوشینکای در شهر ژاوزن ولایت منگیستاو قزاقستان 3 مدال، یک نشان نقره و دو برنجی به دست آوردند. در این مسابقات حدود 400 ورزشکار از 8 کشور افغانستان، عربستان سعودی، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. از روی نتیجه گیری مسابقات ورزشکاران قزاقستان مقام اول را کسب کردند. جای دوم نصیب ورزشکاران عربستان سعودی گردید. جای سوم را ورزشکاران قرغیزستان و تاجیکستان بین یکدیگر تقسیم نمودند. در رقابت‌های انفرادی ورزشکار معروف تاجیک سراج الدین کرامتوف در وزن 90 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. همدسته‌های او نورالله علیف در وزن 75 کیلو و سهراب نظرف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال‌های برنجی مکافات‌یافته شدند.
دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقات تحت رهبری سرمربی حکمت الله کرامتف رئیس فدراسیه کراته کیوکوشینکای تاجیکستان اشتراک داشت. او پایه‌گذاری کراته کیوکوشینکای نمود ژاپنی ورزش در تاجیکستان است. حکمت الله کرامتف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سال 2004 جانب فدراسیون کراته کیوکوشینی جمهوری تاجیکستان در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است و از 2004 باشد تا امروز در مسابقه های جهانی، اروپا، بین المللی و در آسیا هم اشتراک کردن و سزاوار مدال های طلا و برنج و نقره هم گشته ایم.
با قبل آقای کرامتف در این حال با کراته کیوکوشینکای در منطقه های مختلف تاجیکستان حدود 3000 نفر کودکان و نورسان و جوانان مشغولند. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که روز 27 سپتامبر در کویت برگزار شد، تیم ملی بحرین را با حساب 4-3 شکست داد. گل‌های امید قوزیف، بختیار سالیف، فیضعلی سردارف و ادریس یورف به دسته تاجیکستان 3 امتیاز آورد. در بازی دیگری گروه بی، منتخب ازبکستان تیم ملی ترکمنستان را با حساب بزرگی 8-0 مغلوب کرد. منتخب تاجیکستان در دور دوم جام آسیا در گروه بی 29 سپتامبر با منتخب ازبکستان و در دور سوم 1 اکتبر با دسته ترکمنستان بازی خواهد کرد. به اطلاع سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان پایرو واحدف، وظیفه دسته به دور بعدی راه یافتن است. ضمناً منتخب تاجیکستان از این پیش 10 در مرحله نهایی قهرمانی آسیا اشتراک کرده است و تنها یک مرتبه سال 2007 در ژاپن به دور پلی آف راه یافته است.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما، عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختمی مکتب میونه، سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سروری محفل ادبی زرافشان بوده است که یکی از دایره‌های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک اوریون که با نام و تخلص‌های عبدالرافی ربیف، ربیزاده، رفیع ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه میباشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم‌هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاوار 7 جایزه بین‌المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که به نوشتن شروع کنند.
من همیشه این سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم، لیکن به دوست سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی اینچو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای آن است که کدام چیز به وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا مرا از خوب و از خورد میموند، از آسایشگی میموند، تا وقتی نریزم آروم نمیکنم. من حیرون میشم که اونم من با آروم میخونم نمیشم، نه که چرا خواننده میخوند از وقت آروم میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام آسمان قطعه وابسته است یا یکان چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرومی خود، بلکه برای آرومی مردم، برای تکون مردم. یک موجوده است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن اینشو کردن در شما پیدا شد. حتما که در پای شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مسئول بودن با نمیسوی که اینجا فیسونده که نرویست داده و مادر من هم اگر از این تاجبیم با اونها کار میکردن و مادر من هم اون زبانی هرچند که زبان نمیستن زبان نمیستن چونو میدونستن که اونها خداشون اون کسی نیم که میفتن. یکی یک چیز دیگر بود، اونها گیردی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیستن بیشتر از حدود برو آمدن آلمان نمیموندن، یک حدود من پختکاری میکردن. خانمون گیدی مادر من میشتن برای یک چی، برای افسانه هاشون. حتی مادرم زن افسانه، نمک افسانه، خودمون نمیستن و نمیستن زبان تاجیکی رکه بلا شروع بودن. شبها خانه ما با افسانه شونه میامدن. وقتی که ما منصیب چار میخواندم پدرم با وده زرفشون رفتن کماندروف که اونجا یک بینوی بر اول پنجکم بینوی چار قواته سختن در گروه پیش یک قواته دو قواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاری ما در گرد مادر هم جمع شدن. یکی شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرده خونه ما میوبا
برای شندن افسانه،
برای اونکه نیست افسانه ایتی نشونده بود. یک بود خانه سنان لازم و وقت خانه مردم تاجیک 5-10 تا فردن داشت می آمدم چه نانوائی میکرد و رفته نان چسبان آمده گوش می آرز بعد تانا چسبان با دایزه میره رو شکن مانند. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با مطبوعات، با ایوزش پول آمد که من باری اول
توفلم خریدم کاستوم برو خریدم و وقت همش یک جای 30 40 سوم زیاد نمیشد.
و صد اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست به نام افسانه ها هست اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو ماتنی نینیمی سلوه نفشوی جلوکی یعنی شده که از دور دست ها در اینجا گفته هست که مرقای اینجا نیه اونو کفش کردن که امیاد دروفر بیزودک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنه او افسانه با زندگی امیدیش داده میتونه. یا مثلا گره ما یک کتابی دارم بانه افسانه زندگی فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در شویچاریا ورتیکال کینو بعد کینو فیصل ورتیکال ما خودمون شروعان داریم 48 قطار 48 کشوری دنیا او جایزه گرفت و همچنین در توی فیلم اسم قطار 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادن چندی کینو فیصل رو اشتراک کرد. یعنی من یعنی که از امیخته افسانه و زندگی یک چیز ساختن کار خودش زندگی اصلا گرفت بسیار گدالو در اصلا میشه زندگی ما پخش میکند همیشه ما زیر پو میکند خود زندگی آدم و زندگی ما نگه لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه های زندگی با وقتی که با افسانه او بخته میکنه باش چیزی تنه میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثار بد آثار خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتوند اثری بد نویسد یا برعکس ادیبی بد اثری خوب نویسد؟
تشکر سوال عجیب است. گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نواسه با اون که باید اثری رسام میوفرد کنو میوفرد و میموری میوفرد یا موسیقی میوفرد نویسنده یعنی ایجاد کاری خوب است ایجاد کاری بد است. ایجاد کاری خوب بد چی است؟ هر روز من اون رو در کوچه میبینم سلام علیک میکنم او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسه است که من اون رو نمیشناسم. یکی بالزاک در فرانسه است من اون رو میدونم همه در زمان شوروی 97 جلدش شو پشته بود همش من خوندم مثلا. یا گریب گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلمبیا من اون رو گفت عشق نزدیک هم باشد میشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معرفش معرفی میکنه هم میزد چه معرف میکنه. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسن بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسن و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشه.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلم نامه ها مشغول هستید و تو جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلم نامه هم ایجاد کردید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنه با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نویشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش بازی کرده بود.
بله بله خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد
تنش نقش دیو
بله بله و کلاودیا شوکشن اگر اشتباه نکنم بله بله و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گفتین همون فیلم شما گفتید و این نینه ویشلوه که همین کتاب رو نویسته در باره من ای خودم نینه ویشلوه هم فیلم نویسته است هم تیگر است هم شویره است یکی از چهرهوی و زبانش هم و زبان شوکشش خیلی موننده است. ما با این ای کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات من نویسته است همین کار برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مونندیم که گوه ادیب گوه سینماگر و مونندیم یک فیلم نویستم اصلا درباره شهر بسیار کمی نوشتن، حتی شهری اونجا می اومدن نان خیلی می خوردن، گفتی وایو یادشون در قشلاق بود. و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بسیارتر می دادن، گفت میکنن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنن مانند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از دامون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدمی خوب و بد دارد. حالا مثلا باری اول من کوشش کردم در قشنم با نام اشپی آخرین همین رو بازگو کنم و مصفیده که شهر آمد سوخ با عربهش با اسبش، اگه میخواهند خانشم ویران کنند و از اسبشم با برده به کشتارخانه سپورند مانندین. و نگاهی نه نگاهی دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدمی خوب هستن، اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردن، گفتن این کمک
شروع
گفتن کمک آهنگ زید شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسپش هست و فایتونش هم بود.
بله بله بله، با نام دوستان همی فرد دوستان همی فرد.
بله بله.
بعد یک بار در نشاط ملتک وقت 100,000 نسخه چاپ شد و اینجا با هم فیلم شد با نام دوستان رو میفروشن. و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمیخریدن، خصوصا فیلم های بچه هون در جهان. یک بار 26 کشور جهان اون فیلم خریدار کردن. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو میامدن. من نمیدونستن که من در این سوهای کینو 43 فیلم نامه میفرم، از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم. لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر میکرد من که جهودگر هستم، بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شوکشین خودتون هم یک نقش آفرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت از طور تاقیه های ولو رود و مانند اینو، اما خودم هم مالیش بودم هم باید بودم. اون فیلم هم باید جا جایدم کنن، لیکن منش کردم که در اینجا بیشتر از عثمان میاد که من اون رو باید ریزم.
و استاد ببینید، هر یک ایجادکار به خصوص ادیب یا فیلمنامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد. و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا لاتوکوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد. و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثری دارید در باره زنی دوم است،
متعلق
دو زنی
که
بله. و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم، شما اصلا طرف داری دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آن خاخه گرفت، لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی وی ممکن یک کس فیلی تا اون رو نبود بود یک سه دوست می دارد خودش نمی تارد. یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کردن شخص کن.
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها می خواهیم.
شکر
دو نگه دارد.
همه هواداران شبکه شما شرمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن، پروازهای باطنی ایجادی باشن. اگه ایجادکار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن.
خیلی تشکر استاد.
سلام. سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومن احمدی تقدیم میکنم. امروز 28 سپتامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و آمریکا در واشنگتن مناقشه مرگبار در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را بررسی کردند. تجاوز روسیه به خاک اوکراین کار و زندگی مهاجران تاجیک را در روسیه سخت‌تر کرده است.
چند روز کار میکردیم، پولمون را نمیدادن، ایسوی همین جنگ.
سپس به عیادت بیمارانی میرویم که در مناقشه اخیر مرزی در میان تاجیکستان و قرقیزستان جراحت برداشتند.
دو تیر خوردم، با اسکلکه خوردم، پروندن ما. ما گرژانسکی بودیم.
وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و آمریکا هنگام ملاقات در شهر واشنگتن مناقشه مرگبار را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بررسی کردند. قبل از ملاقات انتونی بلینکن در حضور خبرنگاران گفت از قطع این نزاع و سازش آتش بس میان دو طرف خوشنود است. همکارم کیومرسی عطا گزارش می‌دهد.
ملاقات انتونی بلینکن و سراج الدین مهرالدین روز 27 سپتامبر صورت گرفت. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید جانب ها وضع حاضره را در مرز با قرقیزستان مورد بررسی قرار دادند. وضعی که به گفته مقامات دو طرف نسبتا آرام است ولی حساس میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بعد مناقشه از منبر سازمان ملل همدیگر را به تجاوز نظامی به قلمرو یکدیگر متهم کردند. 5 روز پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا با ژنبې قلیبایوف همتای قرقیزی خود در شهر نیویورک نیز گفتگو داشته است. سراج الدین مهرالدین برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل و هم حضور در نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا به نیویورک و واشنگتن رفته است. انتونی بلینکن بعد ملاقات با سراج الدین مهرالدین گفت آنها در نشست مذکور درباره پیشرفت اقتصادی در منطقه و هم احترام به حقوق انسان و از جمله مناسبت با ژورنالیستان گفتگو کردند. در تاجیکستان عین زمان چندین خبرنگار و بلاگر در بازداشت هستند. حکومت آمریکا و سازمان‌های حامی حقوق از چنین برخورد حکومت تاجیکستان با خبرنگاران اظهار نگرانی کرده، خواسته است که بگذارند تا آنها کار خود را بدون ترس و هراس انجام دهند. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان دایر به این مسئله چیزی گفته نشده است. فقط در آن آمده است که دو طرف همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و بشری و افزا در افغانستان و مبارزه با تروریسم را بررسی کردند.
جلسه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو لهستان بدون شرکت مقامداران تاجیک جریان دارد. مقامات تاجیک به این جلسه که از روز 26 سپتامبر آغاز شد نیامدند. در جلسه این سازمان وضع حقوق بشر در کشورهای جهان ارزیابی می شود. برنامه رسمی جلسه که آن را سامانه سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر کرد به بررسی وضع دموکراسی، آزادی بیان، مبارزه با شکنجه و بدرفتاری با محبوسان و مسائل دیگری وابسته به حقوق انسان تمرکز کرده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و از او میپرسم که تا این دو روز نماینده های مخالف به کدام مسئله تاکید کردند؟
سلام به بینندگان گرامی. بله مومن، محدین کبیری رهبر پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفان تاجیک در اروپا در همین جلسه کشتاری به گفتهش جمعی اقلیت پامیری، حبس و فرار صدها فعالان، روزنامه‌نگاران و بازداشت دست کم 10 خبرنگار و بلاگر را به اتهام های ساخته حادثه های فاجعه بار برای جامعه شرمنده تاجیکستان نامیده است. مسئله تحولات اخیر در بدخشان امروز 28 سپتامبر در نشست های علاهیده بررسی می شود و فردا 29 سپتامبر با تشبث مرکزی حقوق بشری تاجیکستان که یک سازمان واقع در اروپا است، سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کویسان بدخشان و هم مرافع های دادگاهی ده ها فعال بدخشانی پس درهای بسته مطرح می شود.
میرزانبی، بجز این مسئله باز کدام موضوع در اونجا ارزیابی شدند؟
قرار است در جلسه اساسی بخشیده با آزادی بیان روز 30 سپتامبر تام گیبسون رهبر کمیته دفاع از ژورنالیستان درباره وضع ژورنالیستان تاجیک اظهار نظر کند. قضیه الفت خانم محمدشاه و ژورنالیست بلاگران دیگری بازداشت شده، دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده و غلام خوشام در جلسه روز 30 سپتامبر مطرح خواهد شد. ضمناً رئیس بنیاد بزرگمهر جمشید یوروف در صحبت خود در این جلسه گفت در رابطه با وضع ادوکاتور در 7 سال اخیر در تاجیکستان صحبت کرده است و میگوید با ادوکاتهای تاجیک صحبت با رسانه‌ها منع است. از آنها طلب کرده می شود که برای افشا نکردن معلومات درباره تفتیش و مرافع سعودی زبان خط دهند. مرافعهای سعودی پس درهای بسته برگزار می شوند. اصولهای غیر قانونی تفتیشات نسبت به عیدبر شونده پیاده می شود و جمشید یوروف با سازمان امنیت همکاری اروپا پیشنهاد کرده است که در روابط با حکومت تاجیکستان همیشه مسئله کاهش فشار بالای رسانه‌های مستقل، نهادهای ادوکاتور، اتفاقهای کسبه، اتحادیه‌های دینی و جمعیت باید مطرح شود و انتظار می رود در همین نشست پژوهشگاه مکالمه اوراسیا در جلسه 30 سپتامبر موضوع تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی را در روسیه و پیامدهای آن را به بررسی گذارد.
تشکر میرزا نبی. باز هم برمیگردیم بر روسیه. تجاوز روسیه به خاک اوکراین باعث تحریم های شدید جامعه جهانی گردیده وضع اقتصادی روسیه و از جمله مهاجران تاجیکی را که در آنجا کار و زندگی میکنند دشوار کرده است. در یک گزارشی که با کمک هواداران رادیو آزادی در روسیه تهیه شده است، همکارم کیومر سیاتاد در این باره مفصل معلومات میدهد.
توکل و همراهانش در ساختمان در مسکو کار میکنند، اما از سری وقت نرسیدن مصالح و با تاخیر گرفتن معاش شکایت دارند.
گاه میشد خوب بود، گاه میشد خوب نبود. هر که پرابلم اساسی این چقدر بگم زبشک شدن، یعنی بخفا موندن متریال سخمونی از سبب خواهی که من ساعت متریال دیر می بیاد.
هر سال هزارها شهروند تاجیکستان به مثل توکل برای دریافت کار و معاش مناسب به روسیه می روند. آنها اساساً در ساختمان بناها و بازارها کار میکنند، ولی حالا میگویند که یافتن کار خوب آسان نیست.
4 ماه مای فوریه اومدم، 4 ماه بیکار خوابیدم، خیلی قرضدارم شدیم. سبب کارمون هم به حساب جنگ اوکراین و روسیه. چند تا کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن، حسابی همین جنگ.
به نقل مهاجران این حالت ماه فوریه امسال پیش آمد و هنوز ادامه دارد. زمانی که روسیه بر رغم دعوت‌های جهانی به خاک اوکراین تجاوز کرد و 7 ماه باز آنجا بند مانده است.
مقصد مشکل‌ها بودن، این گپ‌ها بودن. اولی که سر شد بعد همه سال نو، ماه فوریه، مارس، یک همه بیکاری، یک همه اقتصاد وازبین کردن بود. همه کار در تاثیر خشر رسوند. همه کار در همه ساحه تاثیر خشر رسوند.
تاجیکان کارگر در روسیه میگویند نبودن کار و سری وقت نگرفتن معاش سبب شده است که به آیله هایشان در تاجیکستان هم پولی کمتر فرستند. همزمان میگویند با وجود مشکل شدن شرایط کار و زندگی در روسیه انتخاب دیگری ندارند. در تاجیکستان بیکاری مشکل اساسی ساکنان است و اگر کار هم یافت شود معاش مردم را قانع نمی کند. مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 600 هزار شهروند کشور در روسیه هستند، ولی مقامات روسیه شماره مهاجران تاجیک را به مثل توکل و همراهانش زیاده از 1 میلیون نفر میدانند.
برنامه رادیو آزادی را پس از یک آگاهی کوتاه ادامه میدهیم.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
پس از 10 روزی مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان، پزشکان تاجیک اجازه دادند که خبرنگاران با زخمیان و جبر دیدگان حادثه صحبت نمایند. هرچند شماری دقیق آنها را مقامات اعلان نکرده است، ولی با مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی ده ها نفر در بیمارخانه های ولایت سوخت تبابت میگیرند. امیر ایسایف و فرزان محمدی با چندی از مجروحان صحبت کردند و گزارش تهیه ساختند.
ابراهیم حسنوف پدری کوچکترین قربانی مناقشه مرزی حالا در بیمارخانه بستری است. احمد جان حسنوف 3 ساله آن روز همراه پدر و مادر و دیگر پیوندانش نیت فرار از موضع خوفناک را داشتند، اما در بالای پل چهارباغ مورد حمله قرار گرفتند.
من یونس کاره بستادم هر دنیا زدم قرازو گوشونه همو کفونم دمیشنده ویله همو بودم همون بودم ها ویله های ما زنده موندیم حتی فرزند هم بودم سونه هدن ماشین من سرز زدم همونو فهمیدم که من هدن ماشین خودم هفتم هفته تگی ماست گریختیم ویله همو گرفته تگی ماست بودم تایی موسان ها 6 ساعت استاده که هم بخیر دیگری شده هم گرفته سونه همه افیسیروی خودمون سعادتو گرفته همون پلیسه بمونه.
چندی از جبریدگان مناقشه مرزی میگویند نظامیان همسایه کشور تاجیکستان اساساً به سوی مردم ملکی تیر و توپ پرتافتند. ارکین رضا قولوف ساکن دوشنبه است و در شهرک شورابه ایسوره سال هاست که برای کار میآید. او نیز در این حادثه زخم برداشته است.
ما را زدن، ما یراغ نداشتیم، یکون چی نداشتیم که ما را خونه ها ما را زدن، تو خونه ها ما زدن که درونی زواد بغلطید، پایانی زواد بزدن، نزدی کوه بزدن، ما مجبور شدیم که برویم. من ما همین خیلی رنینی هایی که گریبتیم، دستیم من دو تیر خوردم، با اسکلکه خوردم، پراندن ما. ما گرجدانسکی بودیم.
در چندین بیمارخانه ولایت سوخ نظامیان جراحت برداشتن از حالو توابت میگیرند. آنها میگن اکثرا در محافظت مرز زخم برداشته و همیاراخانشان کشته شدند.
همین ها رو تخمینا ساعت 5 سهر بود. آنها تریوگ را دادن که آنها از طرف همسایا با اهالی نشین حمله کردیستن. از طرف همسایا ما با همراهی همراهمون شیشتیم اما ماشین با کماز با شیشتر را در حرکت کردیم در چورکشلاق در چورکشلاقی در این حالت از طرف سرحدانان همسایا با کماز ما حمله کردن با تمام نمود یراقهایی که او باید در سرحد استفاده بردن نشود و یا استفاده بردن متاسفانه زدن کماز ما را 10 نفر مرد 8 نفر رنین شد
ما دازدم بعد ما اطفیه دادیم و خط سرحد خنون رو نگو کردیم که دشمن با ما حمله نکنه ما نگو کردیم و دشمن رو حمله کنه بعد تیریم بس پلیون قدی زدم خلی رانه گرفتم
تقریبا ساعت 5 نیم و با 6 بود که طرف دولت همسایه مصد قدار جمهوری قرقیزستان مصد اولین درجه و ها و مصد تشکر تسر کردن جنگ رو ما مصد چیز رو نمیخواستیم ما مصد اولین درجه با یاروخوی گروهی مصد مینم یوت ایر پیگی و سنیپ مصد با میور ماشین های جنگیشون اول با ماشین جنگ سر کردن ما باره مبزد مرزبان وطن خیلون مصد دنده قرار داشتیم.
رادیو آزادی با استفاده از منابع خود خویشاوندان، شبکه‌های اجتماعی و مقامات محلی تا این دم نام 74 نفری را گرد آورد که هنگام درگیری‌های مسلحانه 14-17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان با قرقیزستان کشته شدند. این رویخط غیر رسمی است و نهایی نیست. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت در مناقشه در مرز با قرقیزستان بیش از 40 ساکن عادی کشته و 200 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در بین اینها نفرانی هم هستند که بعد چند روزی جراحت گرفتند در بیمارخانه ها فوتیدند. فرزا محمدی، امیر ایسایف، رادیوی آزادی اسفره.
دوشنبه سیتی بعدی سرزدن نقص تکنیکی خدمت رسانی را با کارت های بانکی میری روسیه بس کرد. در این باره رسانه های روسیه خبر می دهند. دوشنبه سیتی را تا چند وقتی آخر در برابر امانت بانک با کارت های میر خدمت رسانی می کرد. اخباری آزادی با پایان رسید. خبرهای بیشتر را در سامانه ما و در شبکه اجتماعی رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تویتر پیدا کنید. خدا نگهدار.
از این شو خیمت به حال خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شالوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام بینندگان عزیز من میرزا نبی خالق زاده هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم وزیران کار خارجه تاجیکستان آمریکا هنگام ملاقات در شهر واشنگتن مناقشه مرگبار را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بررسی کردند. قبل از ملاقات انتونی بلینکن در حضور خبرنگاران گفت از قطع نزاع و سازش آتش بس میان دو طرف خوشنود است. او افزود من از آن خوشحالم که در مناقشه مرزی با قرغیزستان آتش بس برقرار شد. این دلگرم کننده است و امیدوارم ادامه می‌یابد. ملاقات انتونی بلینکن و سراج الدین مهرالدین روز 27 سپتامبر صورت گرفت و وزارت امور خارجه تاجیکستان با نشر بیانیه رسمی گفت دو طرف از جمله حالت کنونی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان را مورد بررسی قرار دادند وضعی که به گفته مقامات دو طرف نسبتاً آرام است ولی حساس میماند در جریان مناقشه 14 تا 17 سپتامبر سال روان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. رادیو آزادی فهرست کمش 75 غیر نظامی و نظامی را تهیه کرد که در نتیجه درگیری ها و حمله ها کشته شدند. هرچند سراج الدین مهرالدین از منبر سازمان ملل تنها از مرگ 40 غیر نظامی و زخمی شدن 200 نفر خبر داد. در قرغیزستان به گفته مقامات 62 نفر و اکثرا نیروهای امنیتی کشته شده تقریبا 200 تن دیگر جراحت برداشتند. 5 روز پیشتر از ملاقات با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه آمریکا روز 22 سپتامبر با ژنبک قولیبایف همتای قرغیز خود در شهر نیویورک گفتگو داشته است. بنا به گفته مقامات قرغیزستان او نگرانی عمیق خود و وضع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان اظهار داشته به ضرورت نائل شدن به صلح و ثبات و راههای دیپلماتیک تأکید کرده است. وزارت دفاع تاجیکستان جلسه ستاد جنرالی نیروهای مسلح با کمیسریت های حربی نواحی و شهر و ولایت ها را برگزار کرد و دعوت نمود که از راه های غیر قانونی دعوت جلوگیری شود و فرزندان منصبداران بیشتر از همه جلب کرده شود. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیرما جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند ولی هر دفعه مسئله جلب جوانان به ارتش مشکل می ماند. فریدون محمد علیزاده سخنگوی دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان روز 28 سپتامبر با پخش یک خبر در سامانه وزارت گفت مسئولین مقامات دعوت به ارتش موظف شدند که به مسائل معامله و مناسبت خوب با شهروندان دقت جدی ظاهر کنند، کوشش کنند که جوانان بردم و بالایقد را انتخاب و به صف ارتش جلب کنند و یک نکته که تاکید شده است فرزندان منصبداران بیشتر به خدمت جلب کرده شوند. کمیسریت‌های حربی موظف کرده شدند که تشخیص و معاینه طبی، پیشگیری از جنایت و راه غیر قانونی دعوت، آماده کردن متخصصان برای قوای مسلح در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع، رعایت درست پوشیدن سر و لباس نظامی رعایت کرده شود. این نشست در قسم نظامی 02615 ستاد نیروهای مسلح روز 27 سپتامبر صورت گرفته است. اما طور خانواده‌های جوانانی که اجباری بر راه ابله و برتش برده می‌شوند چندان باور ندارند. ساکنان چند منطقه تاجیکستان به رادیو آزادی شکایت کردند که دو روز باز انتقال برق به خانه‌هاشان چند ساعت قطع می‌شود. از جمله چند نفر از روز 28 سپتامبر از منطقه کولاب و شهر ترسانزاده و پنجکند نوشتند که از ساعت 10 شب تا 4 صبح و از ساعت 8 صبح تا 11 روز برق ندارند. مردم از آن نگرانند که به مانند سالهای گذشته بدون آگاهی لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. در شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت را رد کردند. آنها گفتند اگر در جایی برای چند ساعت برق قطع شده است با سبب تعمیر زیر ایستگاه ها است. هر سال از ماه اکتبر تا ماه مرد یا اپریل در تاجیکستان انتقال برق به خانه ساکنان محدود می شود. پلیس آلمان کشتی 156 متری دلبر را که به صاحبکار روس علیشر عثمانوف تعلق دارد بازجویی کرده است. عثمانفی ازبکتبر به پولشویی، نقض قانون درباره تجارت خارجی و سرکشی از پرداخت انداز گمان بر می شود. بنا به خبر در شپیگل، در بازجویی کشتی تقریبا 60 عضو کمیسیون مخصوص اوکراین از جمله مفتشان اداره فدرالی پلیس جنایی و مفتشان انداز از رین فستیوالی شمالی شرکت کردند. کشتی دلبری عثمانوف که سال 2016 بر عوض 600 میلیون دلار خریدار شده بوده، در حال حاضر در شهر برمن قرار دارد. مقامات هامبورگ آن را ماه مارس سال 2022 مصادره کرده بودند. قبلا نیز چندین اموال غیر منقول از جمله خانه با حشمت در نزد کوله تگرنز در باواریا که به عثمانوف رب داده می شود بازجویی شده بودند. عثمانوف 69 ساله یکی از ثروتمندترین شهروندان روسیه است. مجله فوربس دارایی او را 11.5 میلیارد دلار بها می دهد. عثمانوف ماه فوریه امسال بعد شروع حمله به اوکراین همچون آدمی نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شامل روی خط تحریم های کشورهای غرب شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیسریت عالی سازمان ملل آید به مسئله گریزگان میگوید در ماهای آوگوست سپتامبر امسال 85 شهروند افغانستان از تاجیکستان اخراج شدند. مسئولین این نهاد میگویند مجبوراً فرستادن پناهندگان به کشورشان از 16 تا 6 سپتامبر ادامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. راندن ده ها شهروند افغانستان نگرانی سازمان های حامیان حقوق را به میان آورد و آنها از دولت تاجیکستان خواستند به این کار پایان دهد. مقامات از دادن همه گونه شرح در این باره خودداری میکنند. نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان با ارسال پاسخ خطی به رادیوی آزادی بعض جزئیات اخراج پناهندگان را شرح داد. در پاسخ کمیسریت آمده است اخراج 85 افغانستانی تصدیق شده است، ولی ممکن است حالتهای باشند که کمیسریت نمیداند. منابع معتمد رادیوی آزادی در نهادهای کار با گریزه ها قبلا گفتند بیش از 100 مهاجر افغانستانی مجبوراً از خاک تاجیکستان بیرون کرده شدند. مقامات تاجیکستان مسئله را شرح نمی دهند و هیچ آماری را هم پیشنهاد نمی کنند. مسئولین کمیسریت عالی سازمان ملل نوشتند طبق معلومات آنها در میان اخراج شده ها یک نفرشان کارت گریزگی سازمان ملل را داشت. باقی اخراج شده ها به قبل کمیسریت آنهایی بودند که از مقامات تاجیکستان کارت گریزگی داشتند و یا در جستجوی مقام پناهندگی بودند. مهاجران افغانستانی در ماه آوگوست شکایت داشتند که مقامات بدون آگاهی آنها را از کوچه و خانه بازداشته به مرز میبرند و مجبوراً به طرف افغانستان میگذرانند. بعضی پناهندگان کمیسریت عالی سازمان ملل را برای خاموشیش در این باره تنقید کردند. مسئولین کمیسریت در پاسخ خود به رادیوی آزادی نوشتند از ابتدا برای حمایت منفعت پناهندگان و قطع اخراج آنها در سطح‌های گوناگون با دولت تاجیکستان همکاری کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آوگوست گفته بود مجبوراً به کشورشان بازپس فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر می‌گذارد. مسئولین کمیسریت بر رادیوی آزادی نوشتند این نگرانی را با مقامات تاجیکستان و هم نماینده کشور در سازمان ملل در میان گذاشتند، ولی مسئولین کمیسریت تصدیق می‌کنند که تا حال دولت تاجیکستان در مورد اخراج پناهجویان شرح دقیق نداده است. این نهاد مربوط به سازمان ملل از حکومت تاجیکستان دعوت کرده است که عهده‌داری‌اش را در دایره کنونسیون وابسته به مهاجران اجرا کند. اخراج ده‌ها پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان در سال‌های اخیر کم سابقه بود. پناهندگان می‌گویند آنها از ترس گروه طالبان به تاجیکستان فرار کردند و اگر به کشورشان برگردانده شوند جانشان در خطر است. طالبان یک سال است که در افغانستان حکومت میکنند. طبق آمار رسمی فعلا در تاجیکستان نزدیک 8,500 پناهنده و گریزه به سر میبرد. سال گذشته تعداد آنها قریب 14,000 بود. بیشتر پناهندگان به کشور سیوم از جمله به کانادا رفتند.
Let's go.
در حالی که مقامات تاجیک از ارائه شماره دقیق رستباران که در پی اعلان سفربری الوگی به صف ارتش این کشور برای جنگ در اوکراین به تاجیکستان آمدند خودداری میکنند، خیابان‌های دوشنبه سرشار از این افراد شده است. مهمانخانه‌های دوشنبه جای خالی ندارند و منزل‌های خصوصی نیز برای اجاره نیست. ساکنان دوشنبه میگویند که تاجیکان باید این افراد را پذیرایی کرده تا حد امکان برایشان شرایط سازگار زندگی را فراهم کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ارائه آمار دقیق شهروندان روسیه که در یک هفته اخیر وارد کشور شدند خودداری میکنند. در اداره خدمات به قیدگیری شهروندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده میشد که تعداد زیادی اتباع روسیه برای ثبت نام آمدند، اما کارمندان این اداره نیز نخواستند در این باره با رادیو آزادی صحبت کنند. این در حالی است که تعداد زیادی رستباران در کوچه‌های دوشنبه گشت و گذار میکنند و در هیچ یکی از مهمانخانه‌های پایتخت تاجیکستان جای خالی نیست. یکی از این مهمانان دوشنبه راضی شد پشت دوربین رادیو آزادی بدون نشان دادن روی و معرفی شخصیتش با ما صحبت کند. با گفته این رستبار، وی از یکی از شهرهای روسیه از طریق مسکو با دوشنبه پرواز کرده چیپته هواپیما را بر عوض 40,000 روبل خریداری کرده است، اما میگوید شنیده است که نرخ چیپته از 100,000 روبل نیز بیشتر شده است. وی درباره احساس زندگیش در دوشنبه گفت:
من بلا одна пересадка в России.
برای من هیچ مشکل پیش نیامد. من از یک شهر روسیه تا مسکو و بعدن به دوشنبه پرواز کردم. من درباره طیاره که آمده میتوانم بگویم که از 20 نفر زیادتر شهروندان روسیه بودند. اهالی اینجا خیلی مهربان، حلیم، خوشمعامله هستند. کاملا صمیمی هستند.
Я считаю, что местное население очень вежливое, дружелюбное и очень приятные люди. Абсолютно искренне.
این همصحبت ما افزود که حالا در مهمانخانه زندگی میکند و قصد دارد روسهای نزدیک به هند سفر کند. فرار رستباران از روسیه بعد از اعلان سفربرکنی الوگی به صف ارتش این کشور برای جنگ در اوکراین باعث بالاروی نرخ در کشورهای سابق شوروی شد. برخی از ساکنان دوشنبه نیز از افزایش قیمت اجاره منزل اظهار نگرانی میکنند. اما خوشنگ باقیف یک ساکن دوشنبه میگوید با وجود این همه تاجیکان باید مهمان نوازی خود را از دست ندهند.
در نوبت اول باید با آنها در این لحظه های برای آنها دشوار به همدیگر فهمی مناسبت کنیم. این مشکلی آنها می